خب با وقتی این به این شکل این طرح ها مثلا این میزان سرمایه گذار خارجی به این شکل کاهش پیدا میکنه، چجوری توقع دارم 11.5 میلیارد یورو از محل درآمد از قرضهای خارجی رو پیش بینی بکنن که بیان در پروژه های داخلی خارجی یا سرمایه گذاری کنن؟ این یکی از درآمدهاییست که پیش بینی میشه کرد که برآوردش کردنی نیست و رویاییست.
خب ببخشید این آمار رو من چه تاریخی است که فرمودید؟
اینو در 26 دی ماه.
بله.
در صورتی هم دی ماه سال 88.
بله، در صورتی که چند روز قبل آقای حسینی سخنگوی اقتصادی حکومت آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتن که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 88 60% رشد نشان میدهد.
حضرت میخوام یک مثالی هست، میگن دروغ خونه دروغ رو و آمار غلط رو میشه زیاده. این سایت رسمی این نظام، سایت سازمان سرمایه گذاری خارجی،
بله،
با استناد به آماری که اونجا ارائه داده شده معلوم میکنه که واقعیت جدا از اون مسلمه. در من واقعا تعجب میکنم در موقعی که جهان دچار رکود اقتصادی بوده و ایران به اصطلاح بی تاثیر از اون که نبوده، هیچی تاثیر زیادم پذیرفته، چجوری میشه 16% سرمایه گذاری ها در ایران یه دفعه رشد کرده باشن؟ ایران رو باز مگه اینا مرتب نمیگن ایران مهد آزادیست، محبوبترین کشور، آزادترین کشور، امنترین کشور؟ به همون میزانم به این آمار این آقای معاون احمدی نژاد معاون وزارت اقتصادش باید اعتماد کرد.
بله.
به همون میزان که امن‌ترین کشور جهانه، به همون میزانم حتما در خیال ایشون سرمایه گذاری ها رشد کرد. به هر حال من استنادم به اون سایت سازمان سرمایه گذاری خارجی. شنوندگان محترم هم میتونن رجوع کنن، میبینن آمار رو با سالهای مختلف، فکر کنم از سال 83 به بعد 1382 به بعد با هم مقایسه کرد.
البته بدم نیست که آقای حسینی هم به اون سایت مراجعه کنن.
بله. در حال خب ما میبینیم که این روندها به اصطلاح جوریست که طرح‌ها در سال 88 هم به 34% به 34 طرح به اصطلاح رسیده که نسبت به سال قبل 60% کاهش داشته. خب این همجور که خدمتتون عرض کردم نشون میده که این نوع درآمدها درآمدهایی نیست که بشه روش حساب کرد که در آینده به اصطلاح بگسته. حالا در بقیه صحبت هم خدمتتون عرض میکنم، اشاره میکنم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده و در اونجا نشون میده که تا به اصطلاح چقدر هزینه های جاری بوده و چقدر از این طرح ها عملی شده یا نشده، بدون اینکه هنوز گزارش تفریق بودجه اومده باشه. ولی مرکز پژوهش های مجلس چند روز بعد از تصویب 18 روز بعد از تصویب بودجه سال 89 گزارش مختصری ارائه داده که ولی به هر حال گویایی بسیاری داره. و اما همین افزایش قیمت پایه نفت از 37.5 دلار در بودجه سال 88 به 65 دلار در بودجه سال 89 به نفسه مشخص میکنه که حکومت آقای احمدی نژاد قصد داره با این بالا بردن قیمت پایه نفت کسری بودجه خود رو بپوشونه و دو تا مشکل اساسی رقم 65 دلاری ایجاد میکنه. چه مشکلی؟ یکی این که از نقطه نظر من این رقم با ریسک بسیار همراه، برای که هنوز وضعیت نفت متأثر از شرایط بحران اقتصادی جهانی، یعنی کوچکترین تغییر در قیمت نفت به علت وابستگی شدید بودجه ایران به درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور ضربه های مهلک وارد بکنه. یعنی اگه کم بشه این مقدار قیمت نفت به همون میزنه، خب این بودجه به اصطلاح درآمدش حاصل نمیشه. و مسئله دیگر این است که اگر رقم رو بالا بگیرید و قیمت فرض کنیم در همین مقدار سادش هم باقی بمونه، همین مقدار هم بمونه، بنابراین دیگه درآمد مازادی ندارید از حاصل از فروش نفت که بعدا در صندوق ملی توسعه بخواد 20% رو از محل صادرات نفت
ذخیره بشه.
بله. یعنی یه حساب ساده است که این رقم بازی ها بعدا گریبانگیر خود اینا میشه، برای که معلوم میکنه که با این قیمت ها شما تمامی بخش های بودجه رو متزلزل میکنه و زیر علامت سوال میدارید. البته باید در نظر بگیریم که قیمت نفت ایران الان، حتی اگر اون به اصطلاح نفت، میدونید که نفت ایران نفت سنگینه.
بله.
و بیشتر از قیمت نفت چیز به فروش میرسه، نفت که قیمت های عادی فروش رو که میبینید مثلا رسیده به 70 دلار یا 78 دلار، نفت ایران همیشه بین 8 تا 10 دلار کمتر به فروش میرسه.
بله بله.
یعنی در واقع این پیشبینی 65 دلار به این معنیه که این حکومت و مجلس در روی فروش قطعی هر بشکه نفت مادر 75 دلار در طول سال آینده حساب کردن و این نفت سنگین ایران که ما بین 70 تا 75 دلار بالاترین قیمت رو ما اگه در نظر بگیریم، تازه به علت وجود فصل سرما بوده که این افزایش طبیعی قیمت نفت رو پیدا کرده. برای تأمین رقم پیش بینی شده در بودجه سال 89 باید در واقع چی میشه؟ در تمام طول سال آینده قیمت بشکه 75 دلار به فروش برسه تا تازه یک مقدار از بودجه کم نشه، به اصطلاح همین درآمدها حاصل بشه. و اما یک مسئله رو که باید اشاره بکنیم، مسئله بودجه های عمرانی است در لایحه‌های بودجه این نظام، خصوصا در لایحه بودجه سال 89. یک چیزی رو خدمتتون عرض کنم قبلش، و اون این است که یک عملی انجام داده در این لایحه این حکومت که برخلاف اعلام مرکز پژوهش‌ها که بودجه بایستی دست کم طبق مصوبه مجلس در سال 88 260 ردیف داشته باشه، این لایحه بودجه سال 89 تنها 42 ردیف بیشتر نداره و عمل کرد بعضی از ردیف ها و نحوه هزینه کرد بودجه اصلا مشخص نیست، قابل نظارت هم که جای خود داره نیست و معلومه که خب بسیاری از این ردیف ها چون با وضوح نداره نحوه نظارت، برای ردیف های رانتیست برای حمایت از مؤسسات حامی دولت و مقدار زیادی از این به صلاح بودجه توسط معاون اول رئیس جمهوری میتونه به صلاح جا به جا بشه و تخصیص پیدا بکنه، یعنی یه نوع سهم بسیار اقتدار و اختیار زیادی برای دولت قائل شدن در صرف و تخصیص بودجه. و اما به اعتقاد من این بودجه های عمرانی محقق نمیشن در این، چه در سال 88 نشده چه در سال آینده نخواهد شد و این مسبوق به سابقه هم هست. اکثر پروژه ها و طرحهای عمرانی چند تا مشکل دارن، یکی این که مدت اجراشون بسیار طولانی میشه، وقتی این مدت اجرا طولانی بشه یعنی هزینه اتمام این طرحها چند برابر شده و در واقع دیگه اون طرحها اقتصادی نمیشن، مثلا صرفه ندارن برای انجام. در سال 87 اعلام شد 84% از 950 طرحهای ملی نیمه تمام هستن و در کشور محقق نشدن. من یک آمار جدیدی در همون مقالم ارائه دادم از به نقل از جامعه جمع آنلاین در 25 آذر 88 که میگه بیش از 5000 طرح نیمه تمام در کشور وجود داره. برخی از این طرح‌ها زمان ساختشون بیش از 2 دهه ازش میگذره. شما اینو مقایسه بکنید آقای عبداللهی با کشورهای دیگری که به چه سرعتی پروژه های عمرانیشون رو انجام میدن، یعنی در واقع 65% طرح‌ها از برنامه زمانی عقب هستن. خب حالا این بودجه های عمرانی هم هی رشد بدن، بگن امسال نسبت به سال قبل این رشدش خواهد میدیم و افزایش میدیم، چه کار میکنن معمولا دولت ها و خصوصا مثلا حکومت آقای احمدی نژاد از بودجه های عمرانی بر میداره صرف هزینه های جاری میکنه. این کار مرتب انجام شده، چه در سال قبل انجام شده، در سال های قبل. بنابراین اون افزایشی که در بودجه های عمرانی که خب در عمل ما میبینیم 5000 طرح نیمه تمام در کشور وجود داره و عملی نشده، این افزایش بودجه فقط به درد این میخوره که یک ذخیره باشه و برای به اصطلاح سرپوش گذاشتن یا رفع هزینه های جاری این دولت که مرتبا براش پیش میاد و از اونجا برداشت میکنه.
بله.
یک خصوصیت دیگر این بودجه سال 89 داشت و اون است که یک افزایشی در بودجه نیروهای نظامی انجام شد. یعنی مثلا بودجه شورای امنیت ملی 93% افزایش پیدا کرد، بودجه وزارت اطلاعات 35%، بودجه ناجا یعنی به اصطلاح
نیروی انتظامی،
بله نیروی انتظامی و سپاه هر کدام به میزان 20% ما با افزایشش مواجهیم، ولی به اصطلاح بودجه ستاد کل نیروهای مسلح که کارش حفظ مرزهای میهنه 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در واقع ما میبینیم که اون اون نهادهایی که رانتخارن و در واقع حامیان اصلی این حکومت کودتا هستن با افزایش بودجهشون ما روبرو میشیم. ولی مثلا بودجه علمی و فناوری در ایران 64% کاهش پیدا میکنه، این نشون میده که این نظام تا چه حد ضد علم و رشد. خب بنابراین ما میبینیم، حالا جدیدن هم آقای مکارم شیرازی اعتراض کرده بودن که چرا بودجه بخش ورزش افزایش پیدا کرده، بودجه حوزه علمی قم رو باید افزایش میده. قبل از اینکه این رو توضیح بدن یه اشاره هم میکنن که ما حامی این حکومت بودیم. بنابراین این راندخاری ها و سهمخواهی ها باعث میشه که این حکومت بسیاری از تخصیص بودجه هاش رو شامل حال نهادهایی بکنه که در واقع حامی کودتای این حکومت بودن در خرداد ماه سال 88. و اما بر بخش های دیگر بودجه، یک بخشی رو من از مقاله خودم اختصاص دادم، جدا بخش دومش رو کلن اختصاص دادم به مسئله وابستگی بودجه به نفت. اگر که مایل باشید چون به نظر من یکی از بخشای مهمه، یعنی سعی کردم در اون مقاله بشکافم به این که وابستگی بودجه های این نظام به نفت در میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خلاصه نمیشه، بلکه در 13 مورد رو شمردم که اشکال وابستگی بودجه به نفت رو مشخص میکنه که دولت ها برای رد گم کردن اغلب همون صرفا در آمد حاصل از صادرات مستقیم نفت رو رقم وابستگی بودجه به نفت عنوان میکنن. این رو اگر که
خانم
باشه در یه فرصت دیگری
حالا اگر اجازه بدیم میخواستم خواهش کنم که شاید امروز هم برسیم بهش بپردازیم اگر کوتاه، اونم مهمه. ولی راجع به نقش تورمی این بودجه اگر میشه کمی توضیح بفرمایید. من یه اشاره هم شما فرمودین به این که این بودجه یک به اصطلاح یک رکود تورمی هم ایجاد میکنه. میخواستم اگر میشه به اونم بپردازیم، بعد به اون قسمت نفت بپردازیم.
بله با کمال میل حتما. بله یکی از خصوصیات این بودجه سال 89 مثل بودجه های سال قبل، ولی الان مسئله است که با توجه به آمار و ارقام میبینیم که یه ویژگی داره و اون است که یک تورم و رکود تورمی از ویژگی های اساسی بودجه سال 89 است. و خدمتون حالا عرض میکنم که چرا میگم در واقع اشاره دارم که این مسئله رکود تورمی و تورم ایجاد میشه، به خاطر اینکه ببینید در دنباله رکودی که در اقتصاد جهانی به وجود اومده که همجور که خدمتتون عرض کردم ایران هم ازش اثر پذیر بوده، ولی مسئله رکود در اقتصاد ایران صرفا ربط پیدا نمی کنه فقط به مسئله رکود اقتصادی در سطح جهان. می بینیم خیلی از کشورها برش فائق آمدن و توانستن اون رو اثر بگذارونن. منتها در ایران برعکس، ما اول یه تعریفی خدمت شما شنوندگان محترم اصلا در مورد که رکود تورمی در ایران چیست. رکود تورمی موقعی است که شما تورم رو همراه با رکود اقتصادی، یعنی عدم رشد اقتصادی، همزمان در این دوره زمانی باش روبرو بشید. در واقع اگر یک نظام مردم سالار باشه، یک نظامی باشه که حداقل بخواد در بعد اقتصادی مبارزه بکنه با رکود تورمی، باید یک سری عمل انجام بده. یعنی چی؟ مثلا باید یک دولتی باشه که با بودجه رو درست تنظیم بکنه، یعنی با تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از اینکه مسئله کسر بودجه مرتب امر تداومی باشه، با کاهش و کنترل هزینه های جاری دستگاه ها، با کنترل و کاهش به اصطلاح، یعنی در واقع مبارزه با رانت خاری، با ایجاد یک انضباط مالی در حکومت، با مسئله اصلاح بازارهای مالی، با امر افزایش سرمایه گذاری هایی که بتونه یه توجیه اقتصادی داشته باشه دامن بزنه به رشد تولید، با پرهیز از سیاست های انبساطی پولی و سیاست هایی که عواقبی داره مثل فعالیت های رانت‌جویانه و دلالی رو دامن میزنه، و در